اخبار تاجیکستان و جهان در رادیو آزادی است و من خیرمان بقازاده سرخط خبرها از این قرار است. بعد سر و صدا در شبکه‌های اجتماعی رئیس شهری دوشنبه امر داده است پرونده لتوکوبی بی‌رحمانه مدینه ماماجان و از نو تحقیق شود. تقدیر سیاره زمین حل می شود در شهری گلاسگو بحث درباره تغییر اقلیم و عاقبت های آن برای زندگی انسانیت ادامه دارد. گرد آفریدی کینو تاجیک سایرام سویوا و سهمش در رشد سینمای جهان در مهمانی رادیوی آزادی.
ما همه نغز می دونیم که معاش ما بسیار پست است، ممکن از این نقطه نظر، لیکن برای من مبلغ اساس نبود.
بعد از واکنشی تند جامعه شهروندی درباره بی‌جزا ماندن عاملان لتوکوبی یک زنی جوان دادستانی دوشنبه، دو نفر را بازداشت کرده است. شهرداری دوشنبه خبر داد که روز 1 نوامبر در جلسه ویژه در حضور رستم امام‌علی قضیه مدینه ماماجانوا بررسی شده است. جزئیات در گزارش مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه.
جلسه مخصوص شهرداری با واکنش به خبر شکنجه زن جوان در این بنا برگزار شد. دادستان شهر دوشنبه در این جلسه گفته است که در رابطه با شکنجه مدینه محمدجانوا دو نفر را بازداشت کردند. اینها عزیزه دولت و لطف‌الله دولتوف نباشند. به گفته دادستان آنها حالا در بازداشت هستند. عزیزه دولت و همسر لطف‌الله دولتوف بوده است. به گفته برخی از همکارانش لطف‌الله نام اصلی پرویز دولتوف میباشد. هنوز دقیق نیست که علیه عزیزه و لطف‌الله دولتوف ها بر اساس کدام بند کدکس جنایی پرونده باز شده است. به گفته نزدیکان جبر دیده مدینه در حالت وزنین است و ممکن است معلول ماند. قضیه برای آن داغ شد که مقامات حفظ حقوق گمان بر آن را بر پایه قانون عفو از جوابگاری آزاد کردند و پرونده جنایی هم باز نشده است. بر پایه این فعالان جامعه شهروندی هفته گذشته با یک مراجعه دست جمعانه از رستم امام‌علی خواستند به قضیه رسیدگی کند. در واکنش رئیس شهر دوشنبه هم که روز 3 اکتبر پخش شد، این نکته تصدیق شده است که عاملان قضیه مدینه محمدجانوا با تطبیق قانون درباره عفو از جوابگاری آزاد شدند. واقعه ماه اوگوست رخ داده. عزیزه دولتوف به آن گمان بر می شود که معشوقه شوهرش لطف‌الله دولتوف را از شهر بیرون برده شکنجه کرده است تا از شوهری او دست کشد. نظر عزیزه دولتوف و وکیل مدافعش تا حال در رابطه با این قضیه دسترس نیست. فعالان جامعه شهروندی میگویند که اینجا خشونت و زورآوری نسبت زن و خنوک نظری مقامات در تحقیق حادثه سبب داغ گشتن آن شده است. حالا پیشرفت در حل قضیه و آن هم پس از مراجعه دست جمعانه به رئیس مجلس ملی تاجیکستان، شهرداری دوشنبه و پسر پرزیدنت کشور رستم امام‌علی سوالهای را به میان آورده است که چرا مقامات در اجرای وظیفه های خود سهلنگاری کردند. حادثه همچنین مسئله محاکمه و مجازات خودسرانه را داغ کرده است. ما این موضوع را پیگیری داریم و در صورتی دریافت اطلاع بیشتر شما را در جریان میگذاریم. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.
در شهر گلاسگو بریتانیا نشستی عظیمه درباره راههای پیشگیری از تغییر اقلیم و یا گرمایش کره زمین ادامه دارد. رهبران جهان میگویند باید سعی کرد که حرارت در دهه‌های آینده از 1.5 درجه بالاتر نرود، چون ممکن است آینده انسانیت تاریک شود. پیش بینی ها این است که در صورت ادامه گرمایش سیاره ممکن است مثلا تا سال 2100 در تاجیکستان حاصل ناکی زمین 30% کم شود و 800 هزار نفر در ورطه گرسنگی قرار بگیرند. گزارش درباره فقط یک عاقبت تغییر اقلیم را همکارم طاهری سفر تقدیم میکند.
سال گذشته در نتیجه صدمه در نیروگاه برقی بخاری در روسیه بیشتر از 17 هزار تن کرسین به رودخانه های اطراف ریخت. فلاکت بزرگی که به گفته گرین پیس بار اول در آرکتیکا به وقوع پیوست. حکومت گفت سببی فلاکت سهلنگاری مقامات بوده است، اما دانشمندان و متصدیان نیروگاه گفتند آب شدن قبط یخبسته زمین بشکه عظیم سوزشواری را به جا و ویران کرده است.
آب شدن قبط یخبسته زمین و یخ سبب تغییر جغرافیا و محل خاص می شود. جایی که یخی زیاد دارد با سرعت فرو می نشیند و این برای اقلیم و زیربنیادهای آنجا بد است. این تغییرات نه تنها به زندگی مردمی که در آرکتیکا کار و زندگی می کنند اثری منفی می گذارد، بلکه در عموم به زیربنیادها امنیت انرژتیکی و آبی، غذایی و امنیت ملی تأثیر منفی دارد.
آب شدن قبط یخبسته همچنین گاز بیشتر کربن را خارج و هوا را آلوده تر و گرم تر می کند.
تأثیر متقابله قبط یخبسته زمین و کربن واضح است. در قبط یخبسته گاز زیادی کربن وجود دارد. با تخمین دانشمندان گاز کربنی که در قبط های یخبسته زمین و خاک وجود دارد، نظر به گاز کربن در اتمسفر دو برابر زیاد است. خلاصه اگر این گاز کربن به اتمسفر خارج شود، حجم آن سه برابر بیشتر می شود.
این مشکل را نه تنها روسیه بلکه امریکا هم دارد و اثر آبشوی قبط یخبسته زمین را احساس کرده است. دانشمندان میگویند حکومت های کشورهای سرد که مناطق یخبسته دارند باید برای نگهداری زیربنیات های مهم برای زندگی در آن جایها خرجی بیشتر کنند.
از این به بعد از شرکت هایی که به تاجیکستان محصولات خوراکواری وارد میکنند طلب میشود که معیارهای ایلاوگی بهداری را رعایت کنند. منظور به خطری محصولات خوراکواری، مثلا ارد است که از روی طلبات طبی حتما باید با ویتامین های ضروری غنی شده باشد. رعایت طلبات به قول متخصصان میتواند برای سالمی ساکنان تاجیکستان مساعدت کند. علی شیرظریفی گزارش میدهد.
وکیلان مجلس نمایندگان طرح قانونی را قبول کردند که از شرکت و کارخانه ها طلب میکند و تاجیکستان محصولات غنی سازی شده با ویتامین های گوناگون را وارد کنند. هدف تامین اهالی با مواد خوراکی بلند صفت و مفید برای سلامتی انسان بوده است. مسئولان اداره هایی که نظارت صفت محصولات را بر دوش دارند این سند را مهم ارزیابی کردند.
با مقصد جلوگیری از کم خونی، نورسایی آهن، سیم، ویتامین های گروه ب، یود و بیماری دیگری که بنابر نورسایی میکرونوترینتی با حالتهای قدپستی و مرگ و کریتینیزم می انجامد و ارد و دیگر غذاها ایلاوه نمودنی میکرونوترینت ها ضرور می باشد.
تغییرات به قانون درباره تامین اهالی با محصولات غنی گردانیده شده در حال صورت می گیرد که از قبول این قانون بیش از دو سال می گذرد و آن تا هنوز عملی نمی شود. در اگنتی تاجیکستان در گفتند کارخانه های استحصال ارد از لحاظ تکنیکی برای غنی گردانیدن محصولاتشان آماده اند، ولی در مسئله واردات ویتامین ها و مکانیزم نظارت آن ناروشنی های وجود دارد.
این مسئله هر طرف تاول از اینکه وارد شدن وارد کردن همین از کام دولتی سرکنده وارد کردن همین پریمکسیم ویتامین ها و میخوانیم نظارت های ترتیب مقرر کرده سیتی سیتیکاتی مطابق تشخیص کردن ویتامینی که از خارج کشور وارد می شود یعنی که در دوره بلوک کلی مثلا ورش این سوده است باید که باید در دوره همین بلوک کلی باید همین مثلا حالیخ شد بیواد.
مسئولان وزارت تندرستی سبب تاخیر در تطبیق قانون را مشکلی مالی تهیه زیرسندها و در برابر این پاندمیای کووید 19 ارزیابی کرده بودند. در بعضی از کارخانه های استحصال ارد به رادیو آزادی گفتند به صفت ارد اهمیت جدی می دهند، ولی حاضر نشدند در روبروی کامیرای آزادی موضوع را شرح دهند. چندی از صاحبکاران بدون ذکر نامشان گفتند برای غنیگردانی محصولاتشان آمادگی پورا ندارند و اگر واردات ویتامین ها بر دوش آنها گذاشته شود مجبورند نرخ ارد را بالا برند. طبیبان میگویند ارد بی ویتامین باعث به بیماری های گوناگون از قبیل فربهی و کمخونی با نقص مادرزاد تولد شدن کودکان و قدپستی ساکنان میشود.
غذای ناسالم غذایی است که اساسا در کارخانه استحصال کرده میشود به طور شیمیایی و این چیزا. اونها نیاز دارند به مواد های تامین نمودنی مواد های ضروری که قسمی بیشترشون بنابرای کیمیاوی هست و با ارگانیزم منفیتشون کمتر است و یا نیاز دارن به این چیز.
یک تحقیق سروسری در تاجیکستان در سالهای گذشته نشان داده است که به سبب استعمال غذای نامناسب و کم ویتامین در کشور صدها هزار کودک قامت کوتاه دارند و جسمشون درست انکشاف نیافته است.
Сайрам Исоева ҳунарпешаи театру кинои тоҷик, ки дар ҳама жанрҳо бо муваффақият нақш иҷро кардааст ва тақрибан ҳама кораш дар хотири тамошобин мемонад, барои саҳмаш дар рушди синамои ҷаҳонӣ қадрдонӣ шуд. Ба ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон моҳи пеш дар як ҷашнвораи байналмилалӣ дар Тошканд дар қатори Радж Капуру Никита Михалков мукофот доданд. Сайрам Исоева ба ҳамкорам Фарзон Муҳаммадӣ суҳбати ихтисосӣ дод ва ҳоло порашро тамошо мекунем.
آیا درست است که همین جایزه که شما از جمهوری همسایه ما ازبکستان گرفتید یکی از جایزه های بهترین هم کاری و هم زندگیتان بود؟
ممکن درست باشد، لیکن سر و اسرارش را نمیدونم. ممکن باز بعد از این فستیوال که اکنون هر سال 28 سپتامبر در شهر تاشکند میگذرد، ممکن از این هم بلندتر حالا جایزه ها پیدا شوند. بنابراین حالا حاضر همین جایزه یکی از جایزه های بهترین و من البته فخر میکنم که در قطار ستارگان جهانی من سهرمکی خردکک سزاوار این جایزه شدم.
در شبکه های اجتماعی همین جایزتان همراه با آن مبلغی که سپاریدن با همون یاد میکردن. در گذشته همین گونه جایزه هایی که چنین مبلغ هم داشت گرفته بوده؟
ما همه نظم میدونیم که معاش ما بسیار پست است، ممکن از این نقطه نظر، لیکن برای من مبلغ اساس نبود، برای من همین جایزه اساس بود که توجه آنها نسبت صنعت زنی تاجیک، چطوری که شما گفتید گردآفرید تاجیک، اوچه تاجیک، حضور من در صحنه بی بی تاجیک، و من اساس همین بود که از تاجیکستان، و من فخر میکنم که من پرچم تاجیکستان را برداشتم.
اون جای خوندم که از این پیشتر هم پریزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف به شما یک جایزه دیگر هم داده بودند در چند سال پیش. یعنی مثلا به اندیشه شما این توجه از همسایه کشور تاجیکستان ازبکستان به شما به چه خاطر است؟ و آیا مثلا فکر نمیکنید که این یک نوعی جلب هنرمندان نامی هم از شمالی تاجیکستان با اون کشور است؟
این در دور اسلام کریموف نبود. اسلام کریموف وقتی که ازبک فیلم خواستن فیلم اتکند کنلر عبدالله قادری که کتابی هر یک ازبک است در ازبکستان، اون کس گفته که همون هنرپیشه‌ای که نقش نادره رو بازی کردگی همون هنرپیشه دعوت کنیتون به این نقش، و همین خیلی هم شد.
ازبکویم میگفتن؟
ازبکویم، ازبکویم ایتا مات ازبکف، مادر ازبکا. من جایزه گرفتم سال 2019 و جایزه آلپین خمو رو سپردند.
خموی
تیلوگین.
بیننده عزیز، مصاحبه پورا یا کامل با سایرام ایسایوه بازودی در وبسایت رادیوی آزادی و کانال آزادی ویدیو نشر می شود. به یک خبر دادگاهی در شهر سانکت پیتربورگ یک وبلاگر، یک مدلی را که در پس منظری کلیسای ایساکیفسکی با تک پوشش عکس گرفته بود آزاد کرد. مثلا در دادگاه های سانکت پیتربورگ روز 31 اکتبر گفتند که مدل 31 ساله ایرینا وولکوا آزاد شده است، و در شرح قبول چنین یک قرار گفتند که دادگاه درباره سبب های چنین رفتار کردن عیبدار شونده تنها دلیل های تخمینی داشتند. این حکم در حالی است که هفته گذشته دادگاه تورسکوی شهری مسکو با روسلان بوبیف، یک بلاگری تاجیک، و مدل آسیا اکیموا که در پس منظری کلیسای وسیلی بلاژن عکس گیری کردند 10 ماه حبس تقاضا نمودند. بوبیف هم آن زمان برای این کارش عذر خواهی کرده بود، اما با او حالا حبس تهدید میکند. خوب، و اخباری بیشتر از این رو در سامانه آزادی و شبکه اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسیکی و تویتر پیدا کنید.
خبرها خیلی ارزان سر دسته سامان ارزان خیلی خیلی ارزان
خیلی
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد
www.azadi.org
سلام خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در شهر دوشنبه مذاکرات مقامات تاجیک و قرقیز در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز برگزار شده است. دفتر مطبوعاتی سروزیر قرقیزستان گفته است که گروه کاری توپوگرافی دو کشور از 25 تا 30 اکتبر در مسئله مشخص کردن مرز دولتی در دوشنبه با هم مذاکره انجام دادند. این واخوری پس از نظری بحث برانگیز صدیر جابروف پرزیدنت قرقیزستان در مسئله مرز برگزار شده است. صدیر جابروف روزی 23 اکتبر در یک نشست مطبوعاتی گفته بود که گویا به تاجیکستان پیشنهاد کرده است که مرغاب را برگردانید. این نظری او در تاجیکستان سر و صدا به پا کرد و دعوای او را به بنیاد عنوان کردند. بعدن دفتر مطبوعاتی او اظهارات داد که سخنهای جابروف در مسئله مرز تحریف شدند. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان جزئیات مذاکرات اخیر را شرح ندادند. مقامات قرقیز تنها گفتند که واخوری در روحیه دوستانه برگزار شد. دو جانب به توافق رسیدند که واخوری آینده در بیشکک برگزار خواهد شد. پس از زد و خورد خونین در آخر ماه اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مقامات دو کشور بارها با هم واخوری انجام دادند و سازشنامه‌های میانی هم به امضا رسانیدند. تاجیکستان هیچ جزئیات درباره این واخوری‌ها نمی‌دهد، ولی ماه یول مقامات قرقیز گفتند که در سه واخوری در مسئله علامتگذاری 40 کیلومتر مرز با موافقه رسیدند. مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان 970-980 کیلومتر طول دارد و حالا تنها 519 کیلومتری آن مشخص شده است. سال هاست که نامشخصی مرز باعث به زن و زنی ساکنان مرزی و نظامیان دو جانب می شود. روزهای 28-30 اپریل امسال در مرز دو کشور نزاع مسلحانه رخ داد که در نتیجه آن 19 نفر از جانب تاجیکستان، 36 نفر از جانب قرقیزستان کشته شده، 87 کس از جانب تاجیکستان و 154 کس از طرف قرقیزستان زخمی گردیدند. ده ها منزل قسمان یا پورا خراب شد. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه از مهاجران تاجیک دعوت نموده است که در دوره محدودیت ها وابسته به کووید 19 خود را احتیاط کنند و در صورت ضرورت به آنها مراجعه نمایند. در روسیه که روزی تا 1000 نفر از کرونا ویروس می فوتد، تا روز 7 نوامبر در اکثر جای های جمعیتی کارانتین اعلان شده است. با گفته وزارت مهنت در این دوره در بزرگترین فروشگاه های شهر مسکو محدودیت جاری کرده می شود. در دوره محدودیت در شهر مسکو داروخانه ها، بیمارخانه ها، مرکزهای خدمت رسانی بانکی، مرکزهای فروش خوراکواری فعالیت می نمایند. برخی مهاجران قبلا شکایت کرده بودند که آنها را از پیش برای کارانتین خبر نداده بودند تا آماده شوند. در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و فعالیت می کند. وزارت مدافع تاجیکستان اعلان کرد که نقشه دعوت تیرماهی جوانان به ارتش را 62% اجرا کردند. فریدون محمد علی زاده سخنگوی این وزارت گفت نقشه دعوت به ارتش را کمیساریت ولایت مختار کوهستان بدخشان پورا اجرا کرد. به قول مصاحب رادیو آزادی در این موسم مراجعات های ساکنان اکثرا مربوط به تغییر لوایح اخیر به قانون درباره خدمت حربی است که خدمت پولکی را در نظر گرفته است. راه اندازی خدمت الटरनेटیوی را ایده یک راه قانونی خلاصی از ارتش ارزیابی می کنند. با این وجود به گفته ساکنان طریق زور و یا ابله و به ارتش بردن جوانان این موسم نیز جای دارد. فعلا معلوم نیست که چی تعدادی از خواهشمندان با سپردن پول از خدمت آزاد شدند. دعوت تیرمایی از 1 اکتبر شروع شده تا 30 نوامبر ادامه می کند. دادگاهی در شهر سنگ پترزبورگ یک مدلی را که در پس منظر کلیسا اسحاق با لباس تگش عکس گرفته بود از تالار آزاد کرد. بخشی روسی رادیو آزادی با تکیه به خبرنامه دفتر مطبوعات دادگاه های متحده سنگ پترزبورگ روز 31 اکتبر گفت که مدل 31 ساله ایرینا ولکوا آزاد شد. در شهر دلیل های قبول شدنی چنین یک قرار آمده است که دادگاه درباره سبب های چنین رفتار کردن عیبدار شونده تنها دلیل های تخمینی داشت. از این پیش وقتی نسبت ایرینا ولکوا با اتهام تحقیر احساسات دینداران پرونده جنایی باز شد، مقامات تفتیشاتی گفتند که عکس تابستان سال جاری برداشته و در صفحه اینستاگرام مدل گذاشته شد. در آن مدل در حالت عکس گرفته شده است که در پس منظر کلیسای معروفی اسحاق شهر سنگ پترزبورگ دامنی کرتاش را بالا برداشته است. شاهدانی که روز یکشنبه در مرافعه دادگاهی صحبت کردند گفتند که ولکوا با این عملش با پشت اوریونش احساسات آنها حکومت، دولت، کلیسا و جامعه را تحقیر کرده است.
این حکم در حالی است که هفته گذشته دادگاه تورسکی شهری مسکو بر رسلان بابیف یک بلاگر تاجیک و مدل آسیا حکیموا که در پس منظر کلیسای وسیلی بلاژینسکی عکس گیری کردند 10 ماه حبس تقاضا نمود. بابیف هم آن زمان برای این کارش عذر پرسیده گفت که دیگر این خیلی نمیکند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مراجعت به رئیس مجلس ملی تاجیکستان رستم امام‌علی و واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی مقامات حفظ حقوق و قانون را مجبور کرد در رابطه با شکنجه شدن یک جوان زن پرونده باز و دو گمانبر واقعه را بازداشت کنند. در این باره در یک جلسه در حضور رئیس مجلس ملی و شهرداری دوشنبه خبر داده شد، آن هم بعد از آن که رستم امام‌علی اعلان کرد که قضیه را زیر نظارت گرفته است. جزئیات را من مولا رجب یوسف تقدیمتان می‌کنم. جلسه مخصوص شهرداری با واکنش به خبرهای شکنجه زن جوان روز 1 نوامبر برگزار شد. دادستان شهر دوشنبه در این جلسه گفت در رابطه با شکنجه مدینه محمد جان و دو نفر را بازداشت کردند. اینها عزیزه دولت و لطف‌الله دولت میباشند. با گفته دادستانی آنها حالا در بازداشت هستند. عزیزه دولت و همسر لطف‌الله دولت بوده است. با گفته برخی از همکارانش لطف‌الله نام اصلی پرویز دولت میباشد. هنوز دقیق نیست که علیه عزیزه و لطف‌الله دولت ها بر اساس کدام بند کدکس جنایی پرونده باز شده است. با گفته نزدیکان جبر دیده مدینه در حال وزنین است و ممکن معلول ماند. قضیه برای آن داغ شد که مقامات حفظ حقوق گمانبران را بر پایه قانونی عفو از جوابگاری آزاد کردند و پرونده جنایی هم باز نشده است. بر پایه این فعالان جامعه شهروندی هفته گذشته با یک مراجعه دسته‌جمعی از رستم امام‌علی خواستند به قضیه رسیدگی کند. در واکنش رئیس شهر دوشنبه هم که روز 3 اکتبر پخش شد، این نکته تصدیق شده است که عاملان قضیه مدینه محمد جان و با تطبیق قانون درباره عفو از جوابگاری آزاد شدند. واقعه ماه آوگوست رخ داده. عزیزه دولت و به آن گماندار شده است که معشوقه همسرش لطف‌الله دولت را از شهر بیرون برده لتکوب و شکنجه کرده است تا از شوهری او دست کشد. نظر آنها یا وکیل مدافع آنها به قضیه معلوم نیست. فعالان جامعه شهروندی میگن اینجا خشونت و زورآوری نسبت زن و خنوک نظری مقامات در تحقیق حادثه سبب داغ گشتن آن شدند. حالا پیشرفت در حل قضیه و آن هم پس از مراجعه دسته جمعانه به رئیس مجلس ملی تاجیکستان. شهرداری دوشنبه پسر پرزیدنت کشور رستم امام‌علی سوال‌های را به میان آورده است که چرا مقامات در اجرای وظیفه های خود سهلنگاری کردند. حادثه همچنین مسئله محاکمه و مجازات خودسرانه را داغ نموده است. ما این قضیه را پیگیری داریم و در صورت دریافت اطلاع بیشتر شما را در جریان میگذاریم.
عجیب زندگی یاران در این دنیای پر ارمان، دمی که پر شود پیمان، دمی کی پور شاد پیمان، کسی مردن نمیخواد. اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است، کسی مردن و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواد. اسراری بگوی از اون، کسی مردن نمیخواد. نه یک واقعی لمای خورم، نه دارا و نه بیچارم، نه مسکون و نه آوارم، کسی مردن نمیخواد. بنده خاکی کسی مردن نمیخواهد و نور و نار پیوستن از این ویران وارستن چی جایی گفته بگریستن کسی مردن نمیخواهد عجیب از زندگی یارم.
در شهر دوشنبه مذاکرات مقامات تاجیک و قرقیز در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز برگزار شده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. دفتری مطبوعاتی سربازیر قرقیزستان گفته است که گروه کاری توپوگرافی دو کشور از 25 تا 30 اکتبر در مسئله مشخص کردن مرز دولتی در دوشنبه با هم مذاکرات انجام داده اند. این واخوری پس از نظر بحث برانگیز صادر جبارف، پرزیدنت قرقیزستان در مسئله مرز برگزار شده است. صادر جبارف روز 23 اکتبر در یک نشست مطبوعاتی گفته بود که گویا به تاجیکستان پیشنهاد کرده است که مرغاب را برگردانید. این نظر او در تاجیکستان سر و صدا به پا کرد و دعوای او را به بنیاد عنوان کردند. بعداً دفتر مطبوعاتی او اظهار داشت که سخنهای جبارف در مسئله مرز تحریف شده اند. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان جزئیات مذاکرات آخر را شرح ندادند. مقامات قرقیز تنها گفتند که واخوری در روحیه دوستانه برگزار شد. دو جانب به توافق رسیدند که واخوری آینده در بیشکک برگزار خواهد شد. پس از زد و خورد خونین در آخر ماه اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، مقامات دو کشور بارها با هم واخوری انجام دادند و سازشنامه‌های هم میان آنها به امضا رسیدند. تاجیکستان هیچ جزئیات درباره این واخوری ها نمی دهد، ولی ماه ایول مقامات قرقیز گفتند که در سه واخوری در مسئله علامتگذاری 40 کیلومتر مرز با موافقه رسیدند. مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان 970 تا 980 کیلومتر طول دارد و حالا تنها 519 کیلومتر آن مشخص است. سال هاست که نامشخصی مرز باعث به زنازنی ساکنان مرزی و نظامیان دو جانب می شود. روزهای 28-30 اپریل امسال در مرز دو کشور نزاع مسلحانه رخ داد که در نتیجه آن 19 نفر از جانب تاجیکستان، 36 نفر از جانب قرقیزستان کشته شده، 87 کس از جانب تاجیکستان و 154 کس از طرف قرقیزستان زخمی گردیدند. ده ها منزل قسمان یا پوره خراب شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
گروه طالبان افغانستان گفته است که برای مبارزه با قاچاقبران مواد مخدر در ولایت بدخشان افغانستان یک نهاد نظامی تأسیس داد. ولایت بدخشان افغانستان با تاجیکستان و چین مرزی مشترک دارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مسئولین گروه طالبان در ولایت بدخشان به بخش افغانستانی رادیو آزادی تایید کردند که هنوز قاچاق مواد مخدر در سرحد مشترک افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی صورت می‌گیرد و آنها نهاد نظامی را برای مبارزه با آن تأسیس دادند. گزارش های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می دهد که در 20 سال اخیر پس از معدن های بدخشان مواد مخدر دومین منبع درآمد گروه های جنگجو از جمله طالبان در این ولایت بوده است. با وجود آن که طالبان در حال حاضر نظارت همه منطقه های ولایت بدخشان را در دست دارند، اما آنها تایید کردند که هنوز قاچاق مواد مخدر در مرز مشترک میان افغانستان و تاجیکستان جریان دارد. نثار احمد احمدی معاون والی طالبان در بدخشان به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفته است آنها تشکیلات نظامی را برای تامین امنیت بدخشان و مبارزه با قاچاق مواد مخدر تأسیس دادند. و افزوده است از قاچاق مواد مخدر از بدخشان نمی شود این کار کرد، چون ما مرز مشترک داریم و این امکانی آن وجود دارد. در گذشته چنین نهادی در ساختارهای حکومت افغانستان وجود داشت و با مقامات تاجیک در مبارزه با قاچاق مواد مخدر همکاری میکردند، ولی حالا با سری کار آمدن طالبان میان دو کشور رابطه های دیپلماتی وجود ندارد و معلوم نیست که آیا تماس یا همکاری در این راستا میان جانب ها وجود دارد یا نه. مرز شمالی افغانستان یکی از مسیرهای انتقال مواد مخدر به روسیه و اروپا دانسته می شود. گزارش بخش افغانستانی رادیو آزادی می گوید در سالهای اخیر در 7 ولوسوالی یا ناحیه ولایت بدخشان کوکنار کشت می شد و تریاک به دست می آمد و آن به کشورهای همسایه قاچاق می شد و قاچاقبران در عوض آن مشروبات مست کننده را به افغانستان می فرستادند. برخی از فعالان جامعه شهروندی در ولایت بدخشان افغانستان گفتند که قاچاق مواد مخدر برای ساکنان این ولایت یک تهدید کلان اقتصادی و اجتماعی است و در این کار افراد گروه های تروریستی، برخی کارمندان گمرک و حتی شماری از زنها بنابر مجبوریت دست دارند. بدخشان افغانستان که مرز طولانی با تاجیکستان دارد از جمله 22 ولایت افغانستان است که در 2 سال گذشته در آن کوکنار کشت شده و مقدار زیاد تریاک به دست آمده است. این تریاک در کارخانه های تولید مواد مخدر در همین ولایت کار کرد و به هروئین تبدیل شده است.
در شهر گلاسگو بریتانیا نشستی عظیم در باره راه‌های پیشگیری از تغییر اقلیم و یا گرمایش کره زمین ادامه دارد. رهبران جهان میگویند باید سعی کرد حرارت در دهه‌های آینده از 1.5 درجه بالاتر نرود، چون ممکن است که آینده انسانیت در کره داغ زمین تاریک شود. پیش بینی ها این است که در صورت ادامه گرمایش سیاره ممکن است مثلا تا سال 2100 در تاجیکستان حاصل ناکی زمین 30% کم شود و 800,000 نفر در ورطه گرسنگی قرار بگیرند. گزارش را در برای فقط یک عاقبت تغییر اقلیم از من طاهری سفر بشنوید. سال گذشته در نتیجه صدمه در نیروگاه برقی بخاری در روسیه بیشتر از 17,000 تن کرسین به رودخانه های اطراف ریخت. فلاکت بزرگی که به گفته گرین پیس بار اول در آرکتیکا به وقوع پیوست. حکومت گفت سببی فلوکت سهلنگاری مقامات بوده است، اما دانشمندان و متصدیان نیروگاه گفتند آب شدن قبط یخبسته زمین بوشکه عظیم سوزشواری را به جا و ویران کرده است. ولادیمیر رمانوفسکی استاد دانشگاه الاسکا میگوید
This thawing process, melting ice, will lead to changes in
آب شدن قبط یخبسته زمین و یخ سبب تغییر جغرافیا و محل خاص می شود. جایی که یخ زیاد دارد با سرعت فرو می نشیند و این برای اقلیم و زیربنیادهای آنجا بد است. این تغییرات نه تنها به زندگی مردمی که در آرکتیکا کار و زندگی می کنند اثری منفی می گذارد، بلکه در عموم به زیربنیادها، امنیت انرژتیکی و آبی، غذایی و امنیت ملی تأثیر منفی دارد.
آب شدن قبط یخبسته همچنین گاز بیشتر کربن را خارج و هوا را آلوده‌تر و گرم‌تر می‌کند.
تأثیر متقابله قبط یخبسته زمین و کربن واضح است. در قبط یخبسته گاز زیادی کربن وجود دارد. به تخمین دانشمندان گاز کربنی که در قبط‌های یخبسته زمین و خاک وجود دارد، نظر به گاز کربن در اتمسفر دو برابر زیاد است. خلاصه اگر این گاز کربن به اتمسفر خارج شود، حجم آن سه برابر بیشتر می شود.
این مشکل را نه تنها روسیه بلکه آمریکا هم دارد و اثر آبشوی قبط یخبسته زمین را احساس کرده است. دانشمندان میگویند حکومت‌های کشورهای سرد که مناطق یخبسته دارند باید برای نگهداری زیربنیادهای مهم برای زندگی در آن جایها خرجی بیشتر کنند. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در بازی آخرینش در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه بی از تیم ایران با حساب 2-3 شکست خورد و اما امکانی به مرحله نهایی مسابقه راه یافتن را نگه داشت. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. بازی میان تیم‌های منتخب المپی تو 23 ساله تاجیکستان و ایران شب 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور 7200 تماشابین دایر گردید. همه 5 گل در نیمه اولی دیدار زده شد. بازیگری میزبانان اسلام زایرف در دقیقه 10 حساب را باز کرد. بعد 3 دقیقه کاپیتان یا سروان تیم ایران یاسین سلمانی حساب را برابر نمود. گل دومی منتخب ایران را باز هم یاسین سلمانی در دقیقه 19 به ثمر رسانید. بعدن هنگامی یکی از هجوم های فوتبال بازان جوانی تاجیک، ایرانی ها در جریمگاه خود قایده بازی را ویران کردند. یونس اکبرپور فوتبال بازی تاجیک را از پا افتاند. سرداوری بازی کیم وو سونگ از کره جنوبی به دروازه منتخب ایران جریمه 11 متری یا پنالتی تعیین نمود. توپ را احسان پنجشنبه در دقیقه 22 بی خطا زد و حساب برابر شد 2-2. گل سوم و حل کننده ایرانی ها را یاسین سلمانی در دقیقه 45 زد. ضمناً در آخری بازی در دقیقه 85 اوریو برزگر بازیگری منتخب ایران که با پایش بروی حمایتگری میزبانان وحدت هنانوف ضربه زد از میدان خارج شد. هیئت ایرانی ها یک نفر کاهش یافت ولی آنها نگذاشتند که فوتبال بازان تاجیک موفق شوند. مهدی مهدوی کیا سرمربی تیم منتخب المپی ایران بعد انجام بازی مقابل منتخب تاجیکستان چنین گفت:
نیمه اول فوتبال خیلی زیبایی بود با 5 گل، هر دو تیم خیلی خوب فوتبال بازی کردن و طبیعی بود که ما نیمه دوم بخوایم بازی رو حفظ کنیم و همین کارم کردیم. یه مقدار عقب اومده بودیم، تیم تاجیکستان خیلی فشار آورد دروازه ما، با تعجبی که 10 نفر هم شدیم کارم خیلی سخت شد، ولی من خیلی خوشحالم که ما تونستیم با 9 امتیاز از این گروه صعود کنیم.
مبین ارگاشف سرمربی منتخب المپی تاجیکستان از بخت دستش به تیم ایران اظهار نگرانی کرده گفت:
چنان که انتظار بودیم بازی خیلی دشوار بود. لحظه های خوبی گلزنی داشتیم ولی متاسفانه از آنها استفاده کردن نتوانستیم. با مخلصان و با بچه ها که تمام قواشان را صرف کردن تشکر میگویم و اما مهارتشان در سطح ضروری نبود که با چنین دسته پرقوت با مثل ایران مقابلت نشان بدهیم.
پس از نتیجه گیری بازی های دوری آخرین در گروه بی، منتخب ایران با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد و به مرحله نهایی جام آسیا 2022 میانی دسته های المپی تا 23 ساله راه یافت. منتخب تاجیکستان با 6 امتیاز جای دوم را گرفت. منتخب تاجیکستان هنوز امکانی به مرحله نهایی مسابقه راه یافتن را نگه داشته است. ولی به مرحله نهایی جام آسیا 2022 راحت گرفتن دسته تاجیکستان از نتیجه بازی تیم‌های ویتنام و میانمار که 2 نوامبر در بیشکک برگزار می‌شود بستگی دارد.
آزادی،
معرفی شیموهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا رمشا شفو است. رمشا 29 سال دارد و در لس آنجلس که خانه او آنجا است حالا تحولات اخیر افغانستان را پیگیری میکند. به نظر میرسد که خود رمشا شفو تا جای یک نمونه از زندگی بسیار دیگر بانوان و دختران افغان است که جبر زیاد کشیده و راجع به وضعی که حالا در کشورش پیش آمده است پاسخ یکسان ندارد. سلام رمشای عزیز، خوش آمدید به برنامه های رادیوی آزادی. می دانم که شما آزاده قندهار هستید و در 2 سالگیتون والدانتون را طالبان برای همکاری با سازمان ملل متحد کشتند.
خب سلام به همه هموطنهای عزیز ما، به تاجیکای عزیز و دوست داشتنی ما. خیلی ممنون که از ما دعوت کردین. بله خب نه تنها ما بلکه خیلی از افغانهای ما در این جریان 40 سال آخر که به در افغانستان به دنیا آمدن خیلی داستانهای تکاندهنده دارن و ما هم در شهر قندهار به دنیا آمدیم و خیلی سختی ها رو پشت سر گذراندیم. بعدش خب 14 سالم بود که موفق شدم آمدم به امریکا. اینجا هم 2 سال اولش خیلی سخت بود، خیلی مشکلات زیادی رو مواجه شده بودم که دیگه بالاخره آهسته آهسته به سیستم و به زندگی و به شرایط امریکا بلد شدم و بعدش با ارتش نظامی امریکا شروع کردم به کار کردن.
اما رمشو جان، تا اون که به زندگی شما در امریکا پردازیم، میدونم که شما در 12 سالگی شما را به زنی یک قاچاقبر مواد مخدر دادند و 1 سال بعدش صاحب فرزند شدید.
بله، و وقت در یک خانواده بیشتر از 6-7 نفر بچه داشته باشن و خودشان مسئولیت های بزرگ داشته باشن، خب اکثر وقت پیش میان که اینا بچه های خودشان هم به پول و به زمین مبادله میکنن. من خودم مادر پدرم نبود و یک فرد اضافی بودم در این فامیل. البته از یک فامیل به دیگه فامیل سرپرستی من در می چندین سال که اینا قبول کرده بودن به این شکل بود و این تصمیم
و شما رو کسی نپرسید؟ شما رو همچون کودک دختر ری که باید ازدواج شد کسی هم نپرسید که ازدواج میکنی؟
متاسفانه در افغانستان ما از دخترای 18-19 ساله 20 ساله نمی پرسیم، چه برسه به کودکای زیر سن 12 ساله 13 ساله.
بعد من شنیدم که بسیار زندگی سخته. شما زن سیوم بوده، درست است؟
بله، من زن سیومشان بودم. 2 تا زن قبل از منم داشتن که البته اونا هم زیر سن بودن وقتی ازدواج کرده بودن. چندین تا فرزند داشتن از هر یکیشون و زندگی مشترک در یک خانه با 2 زن شوهر دیگه بسیار سخت بود، بسیار طاقت فرسا بود.
و 1 سال بعدش هم صاحب فرزند شدید.
مشکل نبود؟
تولد فرزند در این سن کودکی برای تو مشکل نبود؟
بله خب میتونم بگم که از روز محشر و قیامت هم مشکل تر بود. من در جریان نوشتن زندگی نامه من هستم.
باید در ایران به نظرم باید نشر شود این کتاب؟
بله بله، اولین نشرش در ایران میشه انشالله و خیلی جزئیات و خیلی بحثای حساس و باریکی که تا امروز بارش صحبت نکردم در سوشل میدیا میگذارم که علاقه‌مندای من از روی کتاب من بیشتر از زندگی شخصی من بدانن.
یک جزئیاتی که برای من اگر شما آماده باشید که به آن پاسخ بدهید، شما بعد فرار کردید از خانه شوهر و ماجراهای دیگر شروع شد، اما بعد از این با شوهرتون چی شد؟ نمیدونید از اون مثلا موفقیت هایی که حالا دارید آگاه هست؟
چرا؟ خب خیلی سخت است برای یک دختر افغان که حتی این قدم رو برداره در قدم اول و خب خیلی مشکلات ما مواجه شدیم و وقتی من تانستم موفق شدم که از قندهار بیام به کابل که بقیه کارهای من میخواستم انجام بدم و از طریق همون فامیلی که به من کمک کرده بودن، کسایی که دوستای خیلی نزدیک پدرجانم بودن، از انگلند آمده بودن، از لندن، که وقتی خبر شدن از سرنوشت من و این همه اتفاقایی که بر من افتاده بودن، اونا استاد شدن و اونا کمکم کردن و من موفق شدم که حداقل خودم و دخترم برسانم به کابل. و خب ممانعت ها و مشکلات بعدی که اونجا تمام نشد.
بله.
و همین مشکلات باعث شد که من نتونستم دخترم بیارم امریکا. فقط در این حد شد که تونستم برای من ویزا بگیرن که وقت یک دختر از وضعیت یا از کنار شوهرش که حالا هر جوری باشه مهم نیست در افغانستان، حتی البته در تحت شرایط و قانون شرعی در افغانستان مهم نیست که شما چی مشکل داشتین، ولی این که شما شوهرتان رو ترک میکنین به هر دلیلی باشه، اونا حق دارن که شما رو به قتل برسانن. دیگه خب برگشتن راهی نبود و دیگه چاره هم نداشتم و من هرگز نمیخواستم برگردم.
یک سوالی که در ذهن من هست، در تمام همین ماجرا به هر حال شما یک دختری یتیم به سرپناه تنها مهاجر، نمیدونم زبان انگلیسی اون وقت میدونستید یا نه، در امریکا چطور راحتون پیدا کردید؟ اینقدر ضربه های سخت، اینقدر چالش های زیاد، مثلا از جهت پولی برای شما کی کمک کرد؟
چون نه زبان بلد بودم نه سیستم بلد بودم، بله چون شرایط زندگی خب یه جوری پیش اومده بود خیلی سخت بود و اتاقی که من از یکی از فامیلای افغان اجاره گرفته بودم اینا بر من رهنمایی کردن که خب چون شما زیر سن هستین و اجازه کار هم ندارین، اینجا در امریکا رستورانای افغانی، رستورانای مکزیکی بچه های زیر سن میپذیرن که در آشپزخانه ظرف بشورن و زمین ها رو پاک بکنن.
غیر قانونی تا... یعنی؟
بله غیر قانونی، تا روز غیر قانونی است که کس راپور شما رو نده.
بله.
و من هم خب از طریق همی فامیلی که یک اتاق بر من لطف کرده بودن و اجاره داده بودن کمک کردن که در یکی از این رستوران های افغان در ورجینیا من سرکار مقرر بکنن و مادرم آشپزخانه نزدیک 2 سال ظرف شستیم، زمین ها رو پاک کردیم تا تانستم که اجاره یک اتاق بپردازم.
رمشا جان، بالاخره شما رو به افغانستان فرستادن و یک انگیزه بزرگی که شما رو به این رو پرتافت این اندیشه آوردن دخترتان بود؟
بله، یگانه دلیلی که پافشاری نکردم همین آوردن دخترم بود و نجات دادن دخترم بود از افغانستان. و پیش خودم تصمیم گرفتم که حتی اگر کار کردن با اینا و برگشتن به جنگام شده، شاید از این طریق، شاید از این راه من بتونم که دخترم بیارم از افغانستان بیرون. و خب چرا، شرایط جنگ بسیار سخت است. وقتی شما نزدیکترین دوستتان رو میبینین که جلوی چشمتان روی ماین پا میگذاره و تیکه و پارا پرخچه میشه، خب این یک چیزی است که از ذهن آدم نمیتونه دیگه هرگز فراموش بکنه. تا زنده هستین این صحنه ها شما را یعنی هانت میکنه.
رمشا جان، یک سوال، باور دارم که اونهایی که شما رو این صحبتاتون رو تماشا میکنند حتما که در ذهنشون میخوان جوابش رو بشنوند، این است که آیا شما هم بار از سلاح کار بردید؟
این خیلی بحث حساس و حاشیه ساز هست.
بود چنین اندیشه در سر شما در همون سالهایی که در افغانستان بودید و یک نظامی بودید که مثلا شما برای کشتاری والدانتان قصاص میگیرید؟
من قطعا این فکر بر سرم نداشتم، چون آمادگی نداشتم، چون انتخاب خودم نبود. وقتی ارتش نظامی امریکا با ما قرارداد بست دیگه تمام اختیاری که چی کسی را کجا میفرستن و دست خودشان است، ما نمیتونیم انتخاب بکنیم. اینا خیلی راحت میتونستن ما را قطر بفرستن، ژاپن بفرستن، جرمنی بفرستن، ولی خب پیش آمد که اینا ما را باید به قندهار میفرستادن و جنگ میفرستادن، چون ما زبان مادریم پشتو است و قبل از اینکه ما را به جنگ بفرستن هم من والنتیر برشان کار کرده بودم. دیگه دست خودم نبود و من هرگز قصد انتقام از برای قتل مادر پدرم به این فکر نرفته بودم افغانستان.
در یک صحبتتون شما گفتید که در جریان انتروگیشن یا بازپرسی گمانبران در گوانتانامو، در زندان گوانتانامو همکار کردید. من درک میکنم که بعضی مثلا قراردادهای شما امضا میکنید پاسخ بدید، که آیا در گوانتانامو زندانی های تاجیکانی تاجیکستانی رو هم دیدید؟
این هم خیلی بحث حساس و حاشیه ساز است. بله، اینقدر میتونم بگم که زندانی هایی را که ما انتروگیت کردیم، چی در گوانتانامو بی بوده، چی در زندان های بگرام بوده، در قندهار و در هلمند بوده، اکثرشون با ما به زبان پشتو صحبت کردن. اقوام دیگه هم بودن، چرا؟ بله خب اکثرشون پشتو زبان بودن، نمیتونم بگم که همشون پشتون بودن، بله با زبان پشتو با ما صحبت میکردن.
حالا وضع در افغانستان جدن دیگر شده است. مثلا اخیراً پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان گفته است که خواستار دیدن یک حکومت فراگیر از نمایندگان گروه های مختلف جامعه افغانستان است در حکومت. شما با این اندیشه راضی هستید و یا دیدی شما از حکومت افغانستان چی است؟
متاسفانه در این 40 سال آخر ما از مردم افغانستان، از حکومت‌های افغانستان به جز از بی‌عدالتی، خیانت، دزدی و فرار و جنایت‌ها دیگه هیچ چیز را ندیدن.
حالا با این وضعیتی که هست، مقام زن‌ها و دخترها را شما در افغانستان چگونه پیش بینی می‌کنید؟
خب با آمدن طالبان فعالیت‌های زنا، فعالیت‌های هنری، فعالیت‌های ورزشی، فعالیت‌های اجتماعی به طور کلی از بین رفته و من شخصا نمی‌دانم که آیا زنای افغان تحت حکومت طالبان آینده هم خواهد داشتن، چون تحت حکومت طالبان زنا باید به مو روال مفکوری پوسیده طالبان که فقط باید خانه نشینی کنن و بچه داری بکنن و بچه به دنیا بیارن. من واقعا آرزوی سلامتی و آرزوی یک آینده بهتر برای زنهای افغانستان تحت حکومت طالبان میکنم.
گذاریم باز به خود شما. شما از سال 2015 به هنری آوازخوانی پرداختید. مبارک میگیم به شما و هم اکنون ترانه های شما را نه تنها به زبان پشتو و اردو، به زبان فارسی هم میشنویم. همین آوازخوانی هم در ایالات متحده امریکا مثل یک چالش است. چرا؟
ببینین متاسفانه در افغانستان این 40 سال جنگ و فساد اداری، بی‌عدالتی و جنایت ها به اوج رسیده بود، بالخصوص در این اواخر، و به همین شکل هنر موسیقی افغانستان مبدل به یک مافیای هنری شده بود. ما استیج هنری افغانستان شاهد آوارگی و شاهد شکست خیلی از هنرمندای تازه کار بوده که بعضی هایشان بالاخره از تهدیدهای خیلی زیاد به کشورهای همسایه پناه آوردن، به کشور تاجیکستان پناه آوردن، و این استیج هنری ما باعث قتل یک زن حامله هم شده که در این اواخر ما خیلی درگیری همین صحبت ها و همین حاشیه ها را در سوشل میدیا داشتیم.
یک سوال دارم. عکستونه با صدرالدین نجم‌الدین دیدم و فکر کردم که با شاید با هنرمندان تاجیک هم کدام، چون با اندی هم الکه یک ترانه خودتونه همراه اجرا کردید، نصفش پشتو بود متنش، نصفش فارسی و اجرای خیلی خوب بود. با هنرمندان تاجیک هم همکاری برپا کرده اید یا میکنید، یا شاید کدام نقشه برای سفری هنری به تاجیکستان کشیدید الکه؟
من حقیقتش خودم خیلی خوشبخت احساس میکنم که در خیلی وقت کم با هنر پیشه های خیلی معروف کشورهای همسایه ما همکاری هنری داشتیم، از جمله که امیال ذکر کردین آقای اندی، با آقای صدرالدین یک تور اروپا داشتیم که خیلی موفق بود، با خانم شبنم جان سریا یک کنسرت در داخل تاجیکستان داشتیم. خیلی دوستشان دارم، خیلی علاقه‌مند بزرگ هنر و صدایشان هستم و چرا در آینده هم خیلی دوست دارم که همکاری های بیشتر داشته باشیم.
یعنی شما لکه در تاجیکستان بودید با سفر هنری؟
بله بله، ما در سال 2016 که تازه، البته تازه به هنر رو آورده بودم، با خانم شبنم سریا یک برنامه نوروز داشتیم.
خیلی خوب است. دنیا با امید است رمشوی عزیز. دنیا با امید است. به شما موفقیت های زیاد آرزو میکنیم و فکر میکنم تمنای اساسی ما این میشود که همیشه در پناه خدا باشد شما، دخترتان و تمام عزیزانتان. هم صحبتی ما رمشو شفا آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا بودن. تشکر.
زنده باشین. خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم.
اخبار تاجیکستان و جهان در رادیو آزادی است و من خیرمون با قزاده سرخط خبرها از این قرار است. بعد سر و صدا در شبکه‌های اجتماعی رئیس شهری دوشنبه امر داده است پرونده لتوکوبی بی‌رحمانه مدینه ماماجان و از نو تحقیق شود. تقدیر سیاره زمین حل می شود در شهری گلاسگو بحث درباره تغییر اقلیم و عاقبت های آن برای زندگی انسانیت ادامه دارد. گردو فریدی کینوی تاجیک سایرام سویوا و سهمش در رشد سینمای جهان در مهمانی رادیوی آزادی.
ما همه نغز می دونیم که معاش ما بسیار پست است، ممکن از این نقطه نظر، لیکن برای من مبلغ اساس نبود.
بعد از واکنشی تند جامعه شهروندی درباره بی‌جزا ماندن عاملان لتوکوبی یک زن جوان، دادستانی دوشنبه دو نفر را بازداشت کرده است. شهرداری دوشنبه خبر داد که روز 1 نوامبر در جلسه ویژه در حضور رستم امام‌علی قضیه مدینه ماماجانوا بررسی شده است. جزئیات در گزارش مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه.
جلسه مخصوص شهرداری با واکنش به خبر شکنجه زن جوان در این بنا برگزار شد. دادستان شهر دوشنبه در این جلسه گفته است که در رابطه با شکنجه مدینه محمدجان و دو نفر را بازداشت کردند. اینها عزیزه دولت و لطف‌الله دولت نباشند. به گفته دادستان آنها حالا در بازداشت هستند. عزیزه دولت و همسر لطف‌الله دولت بوده است. به گفته برخی از همکارانش لطف‌الله نام اصلی پرویز دولت میباشد. هنوز دقیق نیست که علیه عزیزه و لطف‌الله دولتوف ها بر اساس کدام بند کدکس جنای پرونده باز شده است. با گفته نزدیکان جبریده مدینه در حالت وزنین است و ممکن است معلول ماند. قضیه برای آن داغ شد که مقامات حفظ حقوق گمان بر آن را بر پایه قانون عف از جوابگاری آزاد کردند و پرونده جنایی هم باز نشده است. بر پایه این فعالان جامعه شهروندی هفته گذشته با یک مراجعه دست جمعانه از رستم امام‌علی خواستند به قضیه رسیدگی کند. در واکنش رئیس شهر دوشنبه هم که روز 3 اکتبر پخش شد، این نکته تصدیق شده است که عاملان قضیه مدینه محمدجانوا با تطبیق قانون درباره عف از جوابگاری آزاد شدند. واقعا ماهی افغانست رخ داده عزیزه دولتوف به آن گمان بر می شود که معشوقه شوهرش لطف‌الله دولتوف را از شهر بیرون برده شکنجه کرده است تا از شوهری او دست کشد. نظر عزیزه دولتوف و وکیل مدافعش تا حال در رابطه با این قضیه دسترس نیست. فعالان جامعه شهروندی میگویند که اینجا خشونت و زورآوری نسبت زن و خنک نظری مقامات در تحقیق حادثه سبب داغ گشتن آن شده است. حالا پیشرفت در حل قضیه و آن هم پس از مراجعه دست جمعانه به رئیس مجلس ملی تاجیکستان، شهرداری دوشنبه و پسر پرزیدنت کشور رستم امام‌علی سوالهای را به میان آورده است که چرا مقامات در اجرای وظیفه های خود سهلنگاری کردند. حادثه همچنین مسئله محاکمه و مجازات خودسرانه را داغ کرده است. ما این موضوع را پیگیری داریم و در صورت دریافت اطلاع بیشتر شما را در جریان می‌گذاریم. مولا رجب یوسفی، نگار فضل دین، آزادی دوشنبه.
در شهر گلاسگو بریتانیا نشستی عظیمه درباره راه‌های پیشگیری از تغییر اقلیم و یا گرمایش کره زمین ادامه دارد. رهبران جهان میگویند باید سعی کرد که حرارت در دهه‌های آینده از 1.5 درجه بالاتر نرود، چون ممکن است آینده انسانیت تاریک شود. پیشبینی‌ها این است که در صورت ادامه گرمایش سیاره ممکن است مثلا تا سال 2100 در تاجیکستان حاصلناکی زمین 30% کم شود و 800 هزار نفر در ورطه گرسنگی قرار بگیرند. گزارش درباره فقط یک عاقبت تغییر اقلیم را همکارم طاهری سفر تقدیم میکنم.
سال گذشته در نتیجه صدمه در نیروگاه برقی بخاری در روسیه بیشتر از 17 هزار تن کرسین به رودخانه های اطراف ریخت. فلاکت بزرگی که به گفته گرین پیس بار اول در آرکتیکا به وقوع پیوست. حکومت گفت سببی فلاکت سهلنگاری مقامات بوده است، اما دانشمندان و متصدیان نیروگاه گفتند آب شدن قبط یخبسته زمین بوشکه عظیمی سوزشواری را به جا و ویران کرده است.
آب شدن قبط یخبسته زمین و یخ سبب تغییر جغرافیا و محل خاص می شود. جایی که یخ زیاد دارد با سرعت فرو می نشیند و این برای اقلیم و زیربنیادهای آنجا بد است. این تغییرات نه تنها به زندگی مردمی که در آرکتیکا کار و زندگی می کنند اثری منفی می گذارد، بلکه در عموم به زیربنیادها
امنیت انرژتیکی و آبی، غذایی و امنیت ملی تأثیر منفی دارد.
آب شدن قبط یخبسته همچنین گاز بیشتری کربن را خارج و هوا را آلوده‌تر و گرم‌تر می‌کند.
تأثیر متقابله قبط یخبسته زمین و کربن واضح است. در قبط یخبسته گاز زیادی کربن وجود دارد. به تخمین دانشمندان گاز کربنی که در قبط‌های یخبسته زمین و خاک وجود دارد، نظر به گاز کربن در اتمسفر دو برابر زیاد است. خلاصه اگر این گاز کربن به اتمسفر خارج شود، حجم آن سه برابر بیشتر می شود.
این مشکل را نه تنها روسیه بلکه آمریکا هم دارد و اثر آبشوی قبط یخبسته زمین را احساس کرده است. دانشمندان میگویند حکومت‌های کشورهای سرد که مناطق یخبسته دارند باید برای نگهداری زیربنیات‌های مهم برای زندگی در آن جای‌ها خرجی بیشتر کنند.
از این به بعد از شرکت‌هایی که به تاجیکستان محصولات خوراکواری وارد می‌کنند طلب می‌شود که معیارهای ایلاوگی بهداری را رعایت کنند. منظور بی‌خطری محصولات خوراکواری، مثلا آرد است که از روی طلبات طبی حتماً باید با ویتامین‌های ضروری غنی شده باشد. رعایت طلبات به قول متخصصان می‌تواند برای سالمی ساکنان تاجیکستان مساعدت کند. علی شیرظریفی گزارش می‌دهد.
وکیلان مجلس نمایندگان طرح قانونی را قبول کردند که از شرکت و کارخانه ها طلب میکند با تاجیکستان محصولات غنی سازی شده با ویتامین های گوناگون را وارد کنند. هدف تامین اهالی با مواد خوراکی بلند صفت و مفید برای سلامتی انسان بوده است. مسئولان اداره هایی که نظارت صفت محصولات را بر دوش دارند این سند را مهم ارزیابی کردند.
با مقصد جلوگیری و از کم خونی، نارسایی آهن، سیم، ویتامین های گروه ب، یود و بیماری دیگری که بنابر نارسایی میکرونوترینتی با حالات قدپستی و مرگ و کریتینیزم می انجامد و آرد و دیگر غذاها ایلاوه نمودنی میکرونوترینتا ضرور می باشد.
تغییرات به قانون درباره تامین اهالی با محصولات غنی گردانیده شده در حال صورت می گیرد که از قبول این قانون بیش از 2 سال می گذرد و آن تا هنوز عملی نمی شود. در اگنتی تاجیکستان در گفتند کارخانه های استحصال آرد از لحاظ تکنیکی برای غنی گردانیدن محصولاتشان آماده اند، ولی در مسئله واردات ویتامین ها و مکانیزم نظارت آن نروشنی های وجود دارد.
این مسئله هر طرف تا حال از اینکه وارد شدن وارد کردن همین از کردن دولت استفاده کننده وارد کردن همین پریمکس و ویتامین ها و میخانیم نظارت و تحتیل مقرر کرده سیتیکت مطابقه تشکیز کردن ویتامینی که از وارد که از خورج چه وارد می شود یعنی که در تدوره بروی کلی مثلا بروی شهی ساده است باید که باید در این دوره همین بروی کلی باید همین مثلا حال خشب بیاود.
مسئولان وزارت تندرستی سبب تاخیر در تطبیق قانون را مشکل مالی تهیه زیرسندها و در برابر این پاندمیای کووید 19 ارزیابی کرده بودند. در بعضی از کارخانه های استحصال آرد به رادیو آزادی گفتند به صفت آرد اهمیت جدی می دهند، ولی حاضر نشدند در روبروی کامیرای آزادی موضوع را شرح دهند. چندی از صاحبکاران بدون ذکر نامشان گفتند برای غنی گردانی محصولاتشان آمادگی پورا ندارند و اگر واردات ویتامین ها بر دوش آنها گذاشته شود مجبورند نرخ آرد را بالا برند. طبیبان میگویند آرد بی ویتامین باعث به بیماری های گوناگون از قبیل فربهی و کمخونی با نقص مادرزاد تولد شدن کودکان و قدپستی ساکنان می شود.
غذای ناسالم غذای است که اساسا در کارخانه ها استحصال کرده می شود. به طور خیمیایی و این چیزها اونها نیاز دارند به مواد های تامین نمودن مواد های ضروری که خیلی بیشترشون بنابرای کیمیاوی هست و با ارگانیزم منفیتشون کمتر است و یا نیاز دارن به این چیز.
یک تحقیق سروسری در تاجیکستان در سالهای گذشته نشان داده است که به سبب استعمال غذای نامناسب و کم ویتامین در کشور صدها هزار کودک قامت کوتاه دارند و جسمشون درست انکشاف نیافته است.
سایرام سویوا هنرپیشه تئاتر و کینوی تاجیک که در همه ژانرها با موفقیت نقش اجرا کرده است و تقریبا همه کارش در خاطر تماشابین میماند، برای سهمش در رشد سینمای جهانی قدردانی شد. با هنرپیشه مردم تاجیکستان ماه پیش در یک جشنواره بین‌المللی در تاشکند در قطار راج کپور و نیکیتا میخالکوف مکافات دادند. سایرام سویوا با همکاران فرزان محمدی صحبت اختصاصی داد و حالا پاراش را تماشا میکنیم.
آیا درست است که همین جایزه که شما از جمهوری همسایه ما ازبکستان گرفتید یکی از جایزه های بهترین هم کاری و هم زندگیتان بود؟
ممکن درست باشد، لیکن سر و اسرارشان نمیدونم. ممکن باز بعد از این فستیوال که اکنون هر سال 28 سپتامبر در شهر تاشکند میگذرد، ممکن از این هم بلندتر حالا جایزه ها پیدا شوند. بنابراین حالا حاضر همین جایزه یکی از جایزه های بهترین و من البته فخر میکنم که در قطار ستارگان جهانی من سایرام که خردکک سزاوار این جایزه شدم.
در شبکه های اجتماعی همین جایزتان همراه با اون مبلغی که سپاریدن با همون یاد میکردن. در گذشته همین گونه جایزه هایی که چنین مبلغ هم داشت گرفته بوده؟
ما همه نظم میدونیم که معاش ما بسیار پست است، ممکن از این نقطه نظر، لیکن برای من مبلغ اساس نبود. برای من همین جایزه اساس بود که توجه آنها نسبت صنعت زن تاجیک، چطور که شما گفتید گردآفرید تاجیک، اوچه تاجیک، حضر من در صحنه بی بی تاجیک، و من اساس همین بود که از تاجیکستان، و من فخر میکنم که من پرچم تاجیکستان را برداشتم.
همون جای خوندم که از این پیشتر هم پریزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف به شما یک جایزه دیگر هم داده بودند در چند سال پیش. یعنی مثلا به اندیشه شما این توجه از همسایه کشور تاجیکستان ازبکستان به شما به چه خاطر است؟ و آیا مثلا فکر نمیکنید که این یک نوعی جلب هنرمندان نامی هم از شمالی تاجیکستان به اون کشور است؟
این در دور اسلام کریموف نبود. اسلام کریموف وقتی که ازبک فیلم خواستن فیلمی اتکند کنلر عبدالله قادری که کتابی هر یک ازبک است در ازبکستان، اون کس گفته که همون هنرپیشه که نقش نادره رو بازی کردگی همون هنرپیشه دعوت کنیتون به این نقش، و همین خیلی هم شد.
ازبکویم میگفتم.
ازبکویم. ازبکویم. ات مات ازبکف. مادر ازبکا. من جایزه گرفتم سال 2019 و جایزه آلپین خمور سپردند.
خموی تیلوگین.
خموی تیلوگین ها.
بیننده عزیز، مصاحبه پورا یا کامل با سایرام سویوا بازودی در وبسایت رادیوی آزادی و کانال آزادی ویدیو نشر می شود. یا خبر دادگاه در شهر سانکت پیتربورگ یک وبلاگر یا یک مدلی رو که در پس منظری کلیسای ایساکیفسکی با تکپوشش عکس گرفته بود آزاد کرد. مثلاً در دادگاه های سانکت پیتربورگ روز 31 اکتبر گفتند که مدل 31 ساله ایرینا وولکوا آزاد شده است، و در شرح قبول چنین یک قرار گفتند که دادگاه درباره سبب های چنین رفتار کردن عیبدار شونده تنها دلیل های تخمینی داشتند. این حکم در حالی است که هفته گذشته دادگاه تورسکوی شهری مسکو با روسلان بوبیف، یک بلوگری تاجیک، و مدل آسیا اکیموا که در پس منظری کلیسای واسیلی بلاژنی عکس گیری کردند 10 ماه حبس تقاضا نمودند. بوبیف هم آن زمان برای این کارش عذر خواهی کرده بود، اما با او حالا حبس تهدید میکند. خوب، و اخباری بیشتر از این رو در سامانه آزادی و شبکه اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسیکی و تویتر پیدا کنید.
خرج میشه قیمت به قول خیلی ارزان شد دو سه سامان
ارزان شد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعی چیز باور دیر
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگون خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
www.azadi.org
سلام خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در شهر دوشنبه مذاکرات مقامات تاجیک و قرقیز در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز برگزار شده است. دفتر مطبوعاتی سروزیر قرقیزستان گفته است که گروه کاری توپوگرافی دو کشور از 25 تا 30 اکتبر در مسئله مشخص کردن مرز دولتی در دوشنبه با هم مذاکره انجام دادند. این واخوری پس از نظر بحث برانگیز صدیر جبارو پرزیدنت قرقیزستان در مسئله مرز برگزار شده است. صادر جباروف روزی 23 اکتبر در یک نشست مطبوعاتی گفته بود که گویا به تاجیکستان پیشنهاد کرده است که مرغاب را برگردانید. این نظری او در تاجیکستان سر و صدا برپا کرد و دعوای او را به بنیاد عنوان کردند. بعدا دفتر مطبوعاتی او اظهارات داد که سخنهای جباروف در مسئله مرز تحریف شدند. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان جزئیات مذاکرات آخر را شرح ندادند. مقامات قرقیز تنها گفتند که واخوری در روحیه دوستانه برگزار شد. دو جانب به توافق رسیدند که واخوری آینده در بیشکک برگزار خواهد شد. پس از زد و خورد خونین در آخر ماه اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مقامات دو کشور بارها با هم واخوری انجام دادند و سازشنامه‌های میانی هم به امضا رسانیدند. تاجیکستان هیچ جزئیات درباره این واخوری ها نمی‌دهد، ولی ماه یول مقامات قرقیز گفتند که در سه واخوری در مسئله علامتگذاری 40 کیلومتر مرز به موافقه رسیدند. مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان 970-980 کیلومتر طول دارد و حالا تنها 519 کیلومتری آن مشخص شده است. سال هاست که نامشخصی مرز باعث به زنوزنی ساکنان مرزی و نظامیان دو جانب می شود. روزهای 28 30 اپریل امسال در مرز دو کشور نزاعی مسلحانه رخ داد که در نتیجه آن 19 نفر از جانب تاجیکستان، 36 نفر از جانب قرقیزستان کشته شده، 87 کس از جانب تاجیکستان و 154 کس از طرف قرقیزستان زخمی گردیدند. ده ها منزل قسمان یا پورا خراب شد. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه از مهاجران تاجیک دعوت نموده است که در دوره محدودیت‌ها وابسته به کووید 19 خود را احتیاط کنند و در صورت ضرورت به آنها مراجعه نمایند. در روسیه که روز تا 1000 نفر از کرونا ویروس می‌فوتد، تا روز 7 نوامبر در اکثر جای‌های جمعیتی قرنطین اعلان شده است. با گفته وزارت مهنت در این دوره در بزرگترین فروشگاه‌های شهر مسکو محدودیت جاری کرده می‌شود. در دوره محدودیت در شهر مسکو داروخانه‌ها، بیمارخانه‌ها، مرکزهای خدمت‌رسانی بانکی، مرکزهای فروش خوراکواری فعالیت می‌نمایند. برخی مهاجران قبلا شکایت کرده بودند که آنها را از پیش برای قرنطین خبر نداده بودند تا آماده شوند. در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و فعالیت می‌کند. وزارت مدافع تاجیکستان اعلان کرد که نقشه دعوت تیرماهی جوانان به ارتش را 62% اجرا کردند. فریدون محمدعلی زاده سخنگوی این وزارت گفت نقشه دعوت به ارتش را کمیساریت ولایت مختار کوهستان بدخشان پورا اجرا کرد. به قول مصاحب رادیو آزادی در این موسم مراجعات های ساکنان اکثرا مربوط به تغییر لوایح اخیر به قانون درباره خدمت حربی است که خدمت پولکی را در نظر گرفته است. راه اندازی خدمت الटरनेटیو را ایده یک راه قانونی خلاصی از ارتش ارزیابی می کنند. با این وجود به گفته ساکنان طریق زور و یا ابلاو به ارتش بردن جوانان این موسم نیز جای دارد. فعلا معلوم نیست که چی تعدادی از خواهشمندان با سپردن پول از خدمت آزاد شدند. دعوت تیرمایی از 1 اکتبر شروع شده تا 30 نوامبر ادامه می کند. دادگاهی در شهر سنگ پترزبورگ یک مدلی را که در پس منظر کلیسای اسحاق با لباس تگش عکس گرفته بود از تالار آزاد کرد. بخشی روسی رادیو آزادی با تکیه به خبرنامه دفتر مطبوعات دادگاه های متحده سنگ پترزبورگ روز 31 اکتبر گفت که مدلی 31 ساله ایرینا ولکوا آزاد شد. در شهر دلیل های قبول شدنی چنین یک قرار آمده است که دادگاه درباره سبب های چنین رفتار کردن عیبدار شونده تنها دلیل های تخمینی داشت. از این پیش وقتی نسبت ایرینا ولکوا با اتهام تحقیر احساسات دینداران پرونده جنایی باز شد، مقامات تفتیشاتی گفتند که عکس تابستان سال جاری برداشته و در صفحه اینستاگرام مدل گذاشته شد. در آن مدل در حالت عکس گرفته شده است که در پس منظر کلیسای معروف اسحاق شهر سنگ پترزبورگ دامن کرتاش را بالا برداشته است. شاهدانی که روز یکشنبه در مرافعه دادگاهی صحبت کردند گفتند که ولکوا با این عملش با پشت اوریونش احساسات آنها حکومت، دولت، کلیسا و جامعه را تحقیر کرده است. این حکم در حالی است که هفته گذشته دادگاه تورسکی شهری مسکو بر رسلان بابیف یک بلاگر تاجیک و مدل آسیا حکیموا که در پس منظر کلیسای وسیلی بلاژینسکی عکس گیری کردند 10 ماه حبس تقاضا نمود. بابیف هم آن زمان برای این کارش عذر پرسیده گفت که دیگر این خیل نمی کند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مراجعت به رئیس مجلس ملی تاجیکستان رستم امام‌علی و واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی مقامات حفظ حقوق و قانون را مجبور کرد در رابطه با شکنجه شدن یک جوان زن پرونده باز و دو گمانبر واقعه را بازداشت کنند. در این باره در یک جلسه در حضور رئیس مجلس ملی و شهرداری دوشنبه خبر داده شد، آن هم بعد از آنکه رستم امام‌علی اعلام کرد که قضیه را زیر نظارت گرفته است. جزئیات را من مولا رجب یوسف تقدیمتان می‌کنم. جلسه مخصوص شهرداری با واکنش به خبرهای شکنجه زن جوان روز 1 نوامبر برگزار شد. دادستان شهر دوشنبه در این جلسه گفت در رابطه با شکنجه مدینه محمد جان و دو نفر را بازداشت کردند. اینها عزیزه دولت و لطف الله دولت می باشند. به گفته دادستانی آنها حالا در بازداشت هستند. عزیزه دولت و همسر لطف الله دولت بوده است. به گفته برخی از همکارانش لطف الله نام اصلی پرویز دولت می باشد. هنوز دقیق نیست که علیه عزیزه و لطف الله دولت ها بر اساس کدام بند کدکس جنایی پرونده باز شده است. به گفته نزدیکان جبر دیده مدینه در حال وزنی است و ممکن معلول ماند. قضیه برای آن داغ شد که مقامات حفظ حقوق گمانبران را بر پایه قانونی عفو از جوابگاری آزاد کردند و پرونده جنایی هم باز نشده است. بر پایه این فعالان جامعه شهروندی هفته گذشته با یک مراجعه دسته جمعی از رستم امام‌علی خواستند به قضیه رسیدگی کند. در واکنش رئیس شهر دوشنبه هم که روز 3 اکتبر پخش شد، این نکته تصدیق شده است که عاملان قضیه مدینه محمد جان و با تطبیق قانون درباره عفو از جوابگاری آزاد شدند. واقعا ماه اوگوست رخ داده عزیزه دولت و به آن گماندار شده است که معشوقه همسرش لطفالله دولت را از شهر بیرون برده لتکوب و شکنجه کرده است تا از شوهری او دست کشد. نظر آنها یا وکیل مدافع آنها به قضیه معلوم نیست. فعالان جامعه شهروندی میگویند اینجا خشونت و زورآوری نسبت زن و خنوگ نظری مقامات در تحقیق حادثه سبب داغ گشتن آن شدند. حالا پیشرفت در حل قضیه و آن هم پس از مراجعه دسته جمعانه به رئیس مجلس ملی تاجیکستان، شهرداری دوشنبه پسر پرزیدنت کشور رستم امام‌علی سوال‌ها را به میان آورده است که چرا مقامات در اجرای وظیفه های خود سهلنگاری کردند. حادثه همچنین مسئله محاکمه و مجازات خودسرانه را داغ نموده است. ما این قضیه را پیگیری داریم و در صورت دریافت اطلاع بیشتر شما را در جریان می گذاریم.
عجیب زندگی یارم در این دنیای پر ما دمی کی پر شود دمی کی پور شود پیمان کسی مردن نمیخواد اگر از اهل قرآن است و یا کی نام مسلمان است و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد و یا درویش سلطانه از این مردم نمیخوام. اسراری بگوی از اون کسی مردن نمیخواد نه یک واقعی نمی خورم نه دارا و نه بیچارم نه مسکون و نه آوارم کسی مردن نمیخواد
اهل بنده خاکی کسی مردن نمیخواهد و نور و نار پیوستن از این ویران وارستن چی جایی گفته بگریستن کسی مردن نمیخواهد عجیب از زندگی یارم.
در شهر دوشنبه مذاکرات مقامات تاجیک و قرقیز در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز برگزار شده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. دفتری مطبوعاتی سروزیر قرقیزستان گفته است که گروه کاری توپوگرافی دو کشور از 25 تا 30 اکتبر در مسئله مشخص کردن مرز دولتی در دوشنبه با هم مذاکرات انجام داده اند. این واخوری پس از نظر بحث برانگیز صادر جباروف، پرزیدنت قرقیزستان در مسئله مرز برگزار شده است. صادر جباروف روز 23 اکتبر در یک نشست مطبوعاتی گفته بود که گویا به تاجیکستان پیشنهاد کرده است که مرغاب را برگردانید. این نظری او در تاجیکستان سر و صدا به پا کرد و دعوای او را به بنیاد عنوان کردند. بعدن دفتر مطبوعاتی او اظهار داشت که سخنهای جباروف در مسئله مرز تحریف شده اند. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان جزئیات مذاکرات آخر را شرح ندادند. مقامات قرقیز تنها گفتند که واخوری در روحیه دوستانه برگزار شد. دو جانب به توافق رسیدند که واخوری آینده در بیشکک برگزار خواهد شد. پس از زد و خورد خونین در آخری ماه اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، مقامات دو کشور بارها با هم واخوری انجام دادند و سازشنامه‌های همیان آنها به امضا رسیدند. تاجیکستان هیچ جزئیات درباره این واخوری ها نمی دهد، ولی ماه ایول مقامات قرقیز گفتند که در سه واخوری در مسئله علامتگذاری 40 کیلومتر مرز و موافقه رسیدند. مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان 970 تا 980 کیلومتر طول دارد و حالا تنها 519 کیلومتر آن مشخص است. سال هاست که نامشخصی مرز باعث به زنازنی ساکنان مرزی و نظامیان دو جانب می شود. روزهای 28 و 30 اپریل امسال در مرز دو کشور نزای مسلحانه رخ داد که در نتیجه آن 19 نفر از جانب تاجیکستان، 36 نفر از جانب قرقیزستان کشته شده، 87 کس از جانب تاجیکستان و 154 کس از طرف قرقیزستان زخمی گردیدند. ده ها منزل قسمن یا پوره خراب شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
گروه طالبان افغانستان گفته است که برای مبارزه با قاچاقبران مواد مخدر در ولایت بدخشان افغانستان یک نهاد نظامی تأسیس داد. ولایت بدخشان افغانستان با تاجیکستان و چین مرز مشترک دارد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. مسئولین گروه طالبان در ولایت بدخشان به بخش افغانستانی رادیو آزادی تایید کردند که هنوز قاچاق مواد مخدر در سرحد مشترک افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی صورت میگیرد و آنها نهاد نظامی را برای مبارزه با آن تأسیس دادند. گزارش های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در 20 سال اخیر پس از معدن‌های بدخشان مواد مخدر دومین منبع درآمد گروه‌های جنگجو از جمله طالبان در این ولایت بوده است. با وجودی آن که طالبان در حال حاضر نظارت همه منطقه های ولایت بدخشان را در دست دارند، اما آنها تایید کردند که هنوز قاچاق مواد مخدر در مرز مشترک میان افغانستان و تاجیکستان جریان دارد. نثار احمد احمدی معاون والی طالبان در بدخشان به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفته است آنها تشکیلات نظامی را برای تامین امنیت بدخشان و مبارزه با قاچاق مواد مخدر تأسیس دادند. و افزوده است از قاچاق مواد مخدر از بدخشان نمی شود این کار کرد، چون ما مرز مشترک داریم و این امکانی آن وجود دارد. در گذشته چنین نهاد در ساختارهای حکومت افغانستان وجود داشت و با مقامات تاجیک در مبارزه با قاچاق مواد مخدر همکاری می‌کردند، ولی حالا با سری کار آمدن طالبان